أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
موضوع علم الأصول. آنچنان که در حلقه اولا و حلقه ثانیه مرحوم آقای صدر به خوبی و به تفصیل سلام علیکم سلام علیکم شما بیان فرمودند، موضوع علم اصول رو و توضیح دادند علیکم السلام. ایشون فرمودند که موضوع علم اصول عبارت است، میخوای در باز بزه جا چون نفرات بعدی هم احیانا بله فرق داره. و این قبل از این کلاس هم من توی میام دفتر می نشینم چند دقیقه، ساعت دفتر انسان رو گول می زنی عقب مونده. بعد الان من اتفاقی شد که به این ساعت دیگه این موبایل نگاه کردم، اصلا با هم سازگاری نداره، وقت شده روزای قبل من تعجب می کردم که من از قبل میادم می شستم تو دفتر باز به کلاس دیر می رسیدم. چجوری چه اتفاق می افته؟ ما اعتمادمون به ساعت دیواری اونجا بود و حالا چرا اینطور تنظیم شده اینم باید بررسی کنم. عرض منظرش این که دعا آقایی میشه رسمت کنن از همون دمنوشا و از یخم اونا هست اونجا که بخورن دیگه کاملا و از حال میگن. عرض منظرش این که نه، حالا ممکن است که برخی از طلاب یا علاقمندان به طلاب این کار کرده باشن. عرض منظرش این که به هر حال این هستش که ایشون خیلی خوب بیان کردن که موضوع علم اصول عبارت هست از عناصر مشترکه در مقام استنباط. باز این کلمه رو باید بگیم که ایشون در تاریخچه فرمودن که ما اول الامر حدیثی داشتیم، یعنی افراد به حدیث مراجعه می‌کردن. آرام آرام علم فقه شکل گرفت، چون دیگه با صرف خواندن حدیث نمی‌شد احکام شریع فهمید. زمان گذشته بود، احادیث مختلفی آمده بود، فهم بعضی هاش دچار مشکل شده بود، عام داشت، خاص داشت، مطلق داشت، مقید داشت. بالاخره اینا یه مقداری هر چه زمان میگذشت دیگه به این راحتی نبود که یک حدیث بخونیم و بعد بفهمیم حکم شرعی چیست. فلذا دسترسی قطع شده بود، عصر تشریع نبود، به امام معصوم نمیشد دسترسی پیدا کرد. لذا آرام آرام از دل علم حدیث علم فقه متولد شد. بعد علم فقه که این مقداری گسترش پیدا کرد، باز آرام آرام فقها دیدن که یه عناصری هست، یه نکاتی هست، هی اینا داره تکرار میشه، هی داره تکرار میشه در مقام استنباط. فلذا آمدن گفتن آقا ما این عناصر مشترک رو جدا میکنیم، جدا میکنیم، جداگانه ازشون بحث میکنیم، یک بار برای همیشه حلشون میکنیم. در فقه دیگه نیاز نباشد دو مرتبه هی اینا جدا با جدا بحث کنیم، نه ما اصل موضوعی برخورد میکنیم. مثلا حجیت ظواهر، ما دیگه لازم نیست با هر آیه‌ای که رسیدیم یا هر حدیثی که رسیدیم بخوایم اونجا مفصل بحث کنیم از حجیت ظاهر اون آیه یا ظاهر اون حدیث، نیاز به این نیست. ما یه بار برای همیشه حجیت ظواهر رو حل کردیم، گفتیم الظاهر حجتون، تمام شد دیگه. هر چی متنی بود که نصوصیت نداشت بلکه ظهور در معنای داشت از او استفاده می‌کنیم و دیگه معطل نمی‌شه. اون قواعد کلی، بفرمایید که اون ادله مشترک، اون عناصر مشترک در استدلال فقهی، اینا موضوع علم اصوله. موضوع علم اصول پس چیه؟ ادله مشترک در استدلال فقهی. خب مگر نمیگوین که مسائل علم در مجموع در خود علم موضوع آن چیزیست که ما یبحث فی العلم عن عوارضه ذاتیه، ما در علم از عوارض ذاتیه موضوع بحث میکنیم. آقایان کفایه دیدید دیگه، اما اولین بحث مطرح کرد که موضوع هر علمی آن چیزی است که ما در اون علم از عوارض ذاتی اون موضوع بحث میکنیم، از عوارض اون موضوع بحث میکنیم. خیلی خوب، ما در علم اصول از عوارض باز صندلی کمه، من امروز خودم گفتم صندلی بدن بود، گفتم شاید روز چهارشنبه باشه آقایون نیان دیگه درس، چهارشنبه درس میاد شما ها؟ بله الحمدلله. از ما هست که بعضی پنج شنبه میاد دیگه، پناه آخر زمونه واقعا درس خاصی. مثلا ساعت قبل ما یه مدرسه ای بودیم ارسان خاصیم که اونجا هم گفتن فردام درس هستش، بعد من گفتم نه دیگه قرار نشد دیگه نرخ ما رو نشکن. پنج شنبه ها ما مشغول درس و بحث هستیم، اما درس دیگری اون درس عادی اون شنبه تا چهارشنبه بخونیم بفهمیم بسمونه دیگه. اونم دو هفته اول اینجوری خب احسنت پس اونم به مرور اصلاح جس. علیکم السلام. صندلی هست؟ ها یک دونه هست میگن یک دونه باشه. اما حضرتون که بله دوستان پای 9 همون مشکلشون حل شد، حالا بعد کلاس بمونن من توضیحی براشون بدم که به چه روشی باید اقدام بشه. عرض حضرتتون که بله بعد تقدیر عرضم خدمتتون که به هر حال پس موضوع اینه ما در علم اصول از این ادله مشترکه بفرمایید از این عناصر مشترک استدلال فقهی بحث میکنیم. چه بحثی میکنیم؟ بحث میکنیم از دلیلیت و حجیت اینها و عدم دلیلیت و عدم حجیتشون. آیا حجتون ام لا، خبر واحد ثقه حجتون ام لا، فلان چیز دیگر حجتون ام لا. پس ما از عوارض اینو بحث میکنیم. نکته اساسی که وجود دارد، نکته اساسی که وجود دارد در تصور اولا عنوان موضوعه. بعضی آقایین این عنوان موضوع خیلی تو ذهنشون پیچیده جلوه کرده، آقای صد خیلی این موضوع ساده طرح میکنه. ایشون میفرماد حالا در تقاضا خارجشون هم هست، ایشون میفرماد موضوع علم یعنی اون محوری که مسائل علم دور او میچرخن، یه محور مرکزی، یه محور مرکزی. اگر ما اینطور گفتیم خیلی آسون میشه، یعنی محور مرکزی که یدور و عرض منصدتون علم و مسائلش حول و حوش اون. این خیلی موضوع ساده میشه عرض منصدتون که. پس اینطور بهشون به تفصیل در حلقه اولا و ثانیه اینو بیان کردن، خلاصش هم همین است که اینجا عرض کردیم و همین است که در حلقه ثالثه فرمودن، نکته دیگری ندارد. آنقدر ایشون خوب روشن و جالب بیان میکنن موضوع رو و شرح میدن و کاملا جا میندازن که اصلا انسان فکر میکند اونهایی که گفتن که موضوع علم و اصول چیزهای دیگری است و بعدم اشکال شده است به اون چیزهای دیگر و بعد انقدر این اشکالات بالا گرفته که جمعی از بزرگان گفتن که کی گفته اصلا هر علمی باید موضوع داشته باشه. دقت میکنید؟ یعنی اول یه عده گفتن آقا لابد لکل علم من موضوع، هر علم موضوع بخواد. بعد گفتن خب حالا علم اصول موضوعش چیه، آمدن موضوعات رو پیشنهاد کرد. بعد به اون موضوع اشکال شده، اینقدر اشکالات بالا گرفته و اینقدر سخت شده تصور موضوعی برای علم اصول که آمدن گفتن آقا اصلا از اول کی گفت هر علمی موضوع میخواد؟ نه، هر علم موضوع نمیخواد، بلکه میتواند اون محور مرکزی علم غرض واحد باشد. غرض سبب میشود که یه سری مسائل دور هم بنشینن و دور هم قرار بگیرن از نظرتون که و این یه علم جدیدی رو بسازن. لذا این بحث ها خیلی بالا گرفته. شما ببینید بزرگانی مثل محقق عراقی علیه الرحمه، آزی های عراقی، بفرمایید آیت الله خویی، بفرمایید امام خمینی، اینا کسانی هستند که اصلا گفتن آقا چه کسی گفته است که لابد لکل علم من موضوع. علیکم السلام. اصلا ضرورت وجود موضوع برای علم رو منکر شدن. خب ما در اینجا رو نمیخوایم خیلی وارد این بحث بشیم. ما اگر بخوایم به تفصیل بحث کنیم باید علوم رو به دو دسته تقسیم بکنیم. بله بعضی از علوم لابد لهم من موضوع، بعض دیگه نه، اینا داشتن موضوع براشون لابد منه نیست، میتونن موضوع واحد نداشته باشن. علوم رو باید تقسیم کرد. اینکه کلی بگیم آقا هر علمی موضوع میخواد، یا یک کسی میگه نه آقا کی گفته هر علمی موضوع میخواد، اصلا نه موضوع میتونه هیچ علمی موضوع نداشته باشد. دقت میکنید؟ هر دوش نادرسته. باید قابل تفصیل بشیم. بعضی علوم لابد ده که موضوع داشته باشن، بعضی ها لابد نیست که موضوع داشته باشن. این هم در جای خودش اگر شد در لابلای ابحاث اشاره خواهیم کرد. به هر تقدیر مرحوم آقای سعدی میگن اینایی که آمدن اینجا در علم اصول اساسا منکر این شدن که هر علمی باید موضوع داشته باشه، اون دایی و اون انگیزه و اون چه که سبب شده است اینا کارشون به اینجا بکشد، از منظرتون که این همین بوده است که اینا نتوانستن موضوع علم اصول رو درستی تصویر بکنن و تصور بکنن اون چرانه که ما این کار رو انجام دادیم. خب این بیانشون هستش. لکن اونهایی که میگن آقا هر علمی موضوعی میخواهد، اینا چرا این حرف رو میزنن؟ اونایی که میگن هر علم موضوعی میخواهد، یه عده از مناطقه، یه عده از منطقیین گفتن آقا اینی که هر علمی موضوع میخواد میدونید چرا؟ به جهتی که تمایز علوم به موضوعات اونهاست. خب چرا این عده قضیه، این عده گزاره شدن علم فیزیک، این عده گزاره و قضیه شدن علم شیمی؟ خب اینا سابقا یکی بودن، شیمی و فیزیک یکی بوده. چجور شد که شیمی و فیزیک از همدیگه جدا شدن؟ از همدیگه جدا شدن چه اتفاقی افتاد که اینا از همدیگه جدا شدن؟ شما به نیت توی دانشگاه ها ما رشته جداگانه اقتصاد نداشتیم، رشته حقوق میخوندن مثلا، بعدن حالا آرام آرام اقتصاد به اونه گرایش مطرح شد، رشته حقوق با گرایش اقتصاد، رشته حقوق امام موسی صدر و ظاهرن شهید بهشتی، خب اینا جز اولین طلبه هایی بودن که در دانشگاه تحصیل کردن، اولین طلبه هایی که در دانشگاه تدریس بکنن زیاد بودن. اصلا دانشگاه در ایران که شکل گرفت هنوز استاد دانشگاهی نبود دیگه، از همین فضلای حوزوی دعوت شد برن در دانشگاه تدریس بکنن. حالا دارالفنون نبود، دارالفنون از خارج آوردن استاد، اما بعد از اینکه حالا دانشگاه شکل گرفت و استاد نداشتن، از همین فضلای حوزه دعوت کردن در دانشگاه تدریس بکنن. خب بعضیاشون معمم باقی موندن، بعضیا نه عمومه رو گوشن کنار و روشا هم تراشیدن و کروات دادن و اصلا خیلی دیگه بله شدن دانشگاهی. از محضرتون که بر تقدیم تغییر خیلی اساسی کردن. به هر حال کاری نداریم. میخوام عرض بکنم که اما طلبه هایی که در دانشگاه تحصیل، نه تدریسی ها بودن، اما تحصیلی ها ظاهرا جز اولین طلبه های حوزه که رفتن دانشگاه تحصیل کردن، آقای موسی صدر و آقای اسد محمد حسینی بهشتی، شهید بهشتی، این دو بزرگوار ظاهرا جز اولین طلبه هان که رفتن دانشگاه تحصیل کردن. خب و آقا موسی صدر میشه گفت اولین طلبه حوزه علمی قم است که در رشته اقتصاد در دانشگاه تحصیل کرده. ایشون اولین طلبه لیسانسیه قمه که در رشته اقتصاد لیسانس گرفته، آقا موسی صدر. هر منظرتون که خب ایشون رشته تحصیلیش چی بوده؟ رشته حقوق با گرایش اقتصاد. خیلی فاصله، رشته حقوق با گرایش اقتصاد، یعنی هنوز رشته اقتصاد به این شکل مطرح نبوده است. به هر تقدیر چطور شد که این علوم از هم جدا شدن؟ فیزیک از شیمی جدا شد مثلا، اما اقتصاد از حقوق مثلا جدا شد، رشته های دیگه از هم دیگه جدا شدن. صرف و نحو چطور از هم دیگه جدا شدن با اینکه هر دو از ادبیات سخن میگن؟ چرا این شد علم صرف اون شد علم نحو؟ تمایز اینها به موضوعاتشون بود. مثلا علم نحو علمی است که از کلمه عربی بحث میکنه، از چه حیثی؟ از حیث اعراب و بناء ها، از این حیث بحث میکنه. فرض بفرمایید که علم طب از بدن انسان بحث میکنه، من حیث چی؟ صحت و فساد، مثلا اینکه سالمه یا مریض، امثال ذلک. این موضوعات بود که سبب تمایز علوم از یکدیگر شد و تمایز علوم از یکدیگر هست. پس لابد لکل علم من موضوع، هر علمی موضوع میخواد تا متمایز از علم دیگر بشه. مرحوم آقای صدر میگن این بیان شما اشبه به مصادره است. ما اصلا داریم بحث میکنیم که آیا علوم موضوع دارن یا ندارن، بعد شما میگه تمایز علوم به موضوعات. این که تمایز علوم به موضوعات باشد فرع این است که ما اول پذیرفته باشیم هر علمی موضوعی دارد، تا بعد بپذیریم که تمایز علوم به موضوعات. شما اول خواهری تو اثبات کن بعد ادعای ارث کن. شما میدم ارثت محاسبه میکنی، آقا ارث دختر چقدره فلان، بابا تو اصلا خواهر ما نیستی، ما چه خواهری نداشتیم، کجا بودی شما؟ عرض مثلا چون که بابای ما اهل شیطونی کردن نبود بگیم جای دیگه بله رفته چیه، نه این تو نبوده، آدم منظمی بوده، ما هم همیشه هواشو داشتیم. این آقای میگفتش که پدر و مادر من در همه عمر با هم دیگه قهر و دعوا بوده، میگم ما تا جایی که یادمون میاد دعوایی بودن با هم دیگه، تا جایی که میگفت خونه ما خونه مثلا بزرگ از همین قدیمی ها، میگفت پدر من اون طرف حیات میخوابید، مادر من اون ور حیات میخوابید، یعنی یه اتاق اون ور حیات پدرم میخوابید، یه اتاق این ور حیات مادرم میخوابید. در این حال میگم ما 8 تا بچه ایم. میگم این یه معمایی شده برای ما که این ما 8 تا چطور؟ هر مسئله چیه؟ گفتم نه هیچ معما نیست، نه 8 مرتبه با ما آشتی کردن، در واقع فقط چند دقیقه با آشتیشون طول کشید. هر مسئله چیه که شما 8 تا، خدا رحم کرد اینا بیشتر با هم رابطهشون خوب نبود، مگر تعدادتون خیلی بالا میرفت. هر مسئله چیه که نه 8 بار با هم دیگه میونهشون خوب شد، شما 8 تا تولید شد. هر مسئله چیه که به هر تقدیر شما اول بیا خواهری تو ثابت کن بعد دایرس بکن. شما اول ثابت کن که موضوع دارد هر علمی، بعد بیا ادعا کن تمایز علوم به موضوعاته. شما میگه خب اگر تمایز علوم به موضوعات نباشه بس به چیه؟ میگیم به اغرازه، به یه چیز دیگه است. خب شما نگران نباش، ما اون پیداش میکنیم، ما اون تمایز علوم پیداش میکنیم که ضابطه تمایز علوم چیه. فرض کنیم میگیم به اغرازه، کما که گفتن نگفتن به اغراز، بعضی فرمودن به اغراز هستش. عرض منظرتون که لذا این که نمیشود که شما اصل مطلب رو هنوز با ثابت نکردیم بعد به مترتب میگن. اینو بزرگان ایراد گرفتن، نپذیرفتن. اما دیدگاه دیگری که مطرح شده است، این خیلی جالبه از حیثی که استناد شده است به یک اصل فلسفی. خب آیان میدانن ما در فلسفه داریم که الواحدو لا یسترو، با اینجا نوشتیم ما نه، الواحدو لا یسترو عنه الا الواحد. ببین میگه قاعده الواحد، الواحدو لا یسترو عنه الا الواحد. عکس قضیه الواحد میشه همین که ما نوشتیم پای تخته، عکس قضیه الواحد میشه این الواحدو لا یسترو الا عن الواحد. آمدن دیگه فلسفه رو هم دخیل کردن. واقعا اینا گاهی اوقات مضحک است، دخالت فلسفه تو بعضی از این جور بحثا واقعا عجیبه. بگذاریم هر بحثاتون که اومدن این قاعده رو داخل کردن. چی گفتن؟ گفتن آقا جان ببینید، از دو حال خارج نیست، یا اینکه شما میپذیرید تمایز علوم به موضوعات است، پس به نتیجه باید بپذیرید که لابد لکل علم من موضوع تا تمایز حاصل بشه، یا اینو نمیپذیرید. این ابیتون. اگر گفتید نه، تمایز موضوع، تمایز علوم به موضوعات نیست، پس چیه؟ میگید آقا به اغرازه، به غرض از علم. ما چه غرضی داشتیم؟ دیدیم این تعداد گزاره، این تعداد قضیه علمی میتوانند این غرض خاص ما رو تحصیل بکنند. غرض دیگری داشتیم، گزاره های دیگری، لعل حتی برخی از این گزاره ها و قضایای علوم با هم دیگه هم پوشانی هم پیدا بکنند، یعنی تکرار بشه. بخشی از این گزاره ها در یه علمی هستن، به خاطر غرض دیگری همون گزاره ها میرن یه جای دیگه قرار میگیرن و یه غرض دیگه رو تحصیل میکنن. پس بگیم تمایز علوم به غرض است، و هر از محضرتون که علمی دارای یک غرضی است که این غرض و این هدف از محضرتون که متفاوت است با غرض علم دیگر، منتها این خود این غرض غرض واحده، غرض واحده. از محضرتون که یک غرض بر کلیت این علم مترتب میشه. میگیم خیلی خوب، تا اینجا که مشکل نیست، برفرض بپذیریم از شما. میگن ها ببینید، قاعده فلسفی به ما میگد الواحد و لا یستر الا عن الواحد. شما میگید غرض واحد، این کدومش آهین بود؟ شما میگید عرض محضرتون که غرض واحد مقدمه این نده کل علمن غرضا واقعیا واحدا یترتب علیه، یترتب یعنی یترتب در واقع غرضو علیه هم خود به علم، علی العلم اون غرض مترتب بر اون علم میشه. خب مقدمه بود، مقدمه ثانی، الواحدو یعنی همون غرض واحد، لا یستر الا عن الواحد. اگر غرض میگید غرض واحده، واحد از کثیر صادر نمیشود، واحد از واحد صادر میشه. اگر میگید غرض واحده، این غرض واحد باید از یه امر واحدی صادر شده باشه. خیلی خوب، ما میریم سراغ مسائل علم، چون شما میگید این غرض مترتب میشه بر مسائل علم دیگه. اگر بگید این از مسائل علم ناشی شده، ما میبینیم مسائل علم متکثرند، متنوعند، کثیرند، واحد نیستند. واحد نیستند. میگیم پس چیکار بکنیم؟ میگیم این سراغ موضوعات علم. خب باید موضوعات علم هم، موضوعاتی که در مسائل علم وجود دارد، اینا هم متفاوتن، اینا هم متنوعن، اینا هم متکثرن. پس چه کار بکنیم؟ میگد ها، ما میاییم یک جامعی درست میکنیم از موضوعات مسائل علم. خب اون موضوع جامع که جامع میان موضوعات مسائل علم هست رو
اون رو اون واحد در نظر بگیریم. خب پس این الواحد اولی شماره یک رو تفسیر کردن و تطبیق کردن بر غرض، این الواحد دومی رو تطبیق کردن و تفسیر کردن به موضوع. اون موضوع جامعه، جامعه میان موضوعات مسائل. دقت میکنی چه حرفم؟ میگن حالا مقدمه ثانیه که قضیه عقلی فلسفی است، الواحد یعنی غرض واحد، لا یستر الا عن الواحد یعنی موضوع واحد، نتیجه چی میشه؟ ان لكل علم لابد من موضوع واحد. پس در واقع این مستدلین گروه دوم میگن یا شما از اول مثل بچه آدم میپذیری که هر علمی موضوعی دارد و از خواهم میپذیری که تمایز علوم به موضوعاته و هر علمی موضوعی دارد، یا نمیپذیری. میگی چی؟ میگی نه، تمایز علوم به اغرازه. میگیم خیلی خوب، سلمنا سلمنا به اغرازه. اگر به اغراز هم شد، یعنی شما گفتید ان لكل علم غرضا واحدا واحدا يترتب عليه، ما میایم زمینه میکنیم عکس قضیه، عکس قاعده الواحد را، این خود الواحد نیست، عکس الواحده، عکس قاعده الواحد رو بهش زمینه میکنیم به عنوان مقدمه ثانیه، نتیجه میگیریم این را، این رو نتیجه میگیریم. پس باز هم میرسیم به همون که عرض مثلتون که لکل علم لابد من موضوع واحد، هر علمی دارای موضوع واحدی است. خب بزرگان به این جواب دادن، بزرگان به این جواب دادن، فرمودن آقا جان این واحد که شما شنیده اید، واحد که شما شنیده اید، این واحد سه قسمه، سه نوعه، سه جوره. این الواحد یه وقت از الواحد به شخصه، یه وقت از الواحد به نوعه، یه وقت از الواحد به عنوانه. شما میبینید تخته رو؟ نه شما، بله عمامه من مانه نیست، خیلی خوب. بله عرض محضرتون که خود کلم رو نگفتم، چونم چون کله ما رو بخواهی بزنیم مشکل حالا عمام. بله عرض محضرتون که اون واحدی که اینجا مطرح هست، الواحد و لا یستر الا عن الواحد، واحد شخصی و حقیقیه، نه واحد به نوع که جامع ذاتی میان افراد باشد، یا واحد به عنوان که جامع انتزاعی یا عرضی باشد. این رو نمیخواد بگد. آقایون بیارن من بگم صفحه چند تو صفحه ها رو که من قسمت المعان الحرفیه تو همین کتابتون، المعان الحرفیه چاپ ها مختلفه، نمیشه آدرس صفحه گفت. من با همین چیز رو داری، هایی رو داری، صفحه 194 مثلا 97 میشه 97 ها. بله این کتابی که دستبندی کردن میشه 97 ها. بله بالاخره معانی حرفی آفه بابا کتابا فهرست داره، شما فهرست مراجعه بفرمایید سیت رو میبینید دیگه، اینقدر بل معادله پیچیده ای نیست. هر محضرتون که خب حالا از اینجا به بعدش خوبی خود پیچیده میشه، شما چند صفحه ورق بزنید، بله چند صفحه، دو سه صفحه ورق بزنید، فکر کنم دو سه سفر بخواد. گفته است و کلما تکثرت نسبتو على احد هذین النحوین استحال انتزاع جامع ذاتی حقیقی بینها و ذالک اذا عرفنا ما یلی ان الجامع الذاتی الحقیقی ما تحفظ فيه المقدمات الذاتيه للافراد خلافا للجامع العرضي. ادامه بدید. ثانيا ان انتزاع الجامع يعني همون جامع ذاتي يكون كذا، ثالثا كذا. بعدا ان شاء الله مندل که رفتید این صفحه رو مطالعه بفرمایید، این صفحه رو به عنوان شرح و توضیحی برای این بحثی که الان امروز داشتیم خدمتون، برای خودتون شماره بزنید، شماره صفحه چند در حاشیه همین صفحه بحث موضوع علم، عرض منظرتون که اونجا اینو مطالعه بفرمایید ان شاء الله به عنوان توضیحی به نوعی برای این صفحه. خیلی خوب، آمدن گفتن آقا جان اون واحدی که ما باهاش سر کار داریم غیر از اینه، غیر از این هستش. مثل مرحوم آقای خویی فرمودن این واحد واحد نوعیه، مثل مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی، محقق اصفهانی معروف به کمپانی، عرض محضرتون که ایشون فرمودن این واحد واحد
عنوانی هستش. به هر تقدیر این برهان ربطی به اینجا ندارد. خب آمد دو گروه ادعا کردن لابد لکل علم من موضوع، اونم موضوع واحد. خیلی خوب، و تمایز علوم به موضوعات است. شما دیدید که بیان اونها رو بزرگان جواب دادن. دیگه حرف دندانگیر مهم دیگری هم فرض بفرمایید پیدا نکردن. فلذا گفتن آقا اصلا چه کسی به شما گفته است؟ کی به شما فرموده که هر علمی باید موضوع داشته باشد و تمایز علوم به موضوعاته؟ نه خیر، جنین نیست. عرض منظرتون که، ولی آقای صدر میگه ما کردیم و شد. شما میگید نمیشه موضوع پیدا کرد برای علم، میگیم ما کردیم و شد. ما موضوع پیدا کردیم برای علم و اصول و دچار این گرفتاری ها هم نشدیم. حالا خوردی بذارید از رو توضیح بیان کنیم. بله، بله. نه، محقق اصفهانی میگد عنوانیه، بل عنوان. خیلی خوب، میگن اینات بفرمایید، میگن شما آمدید از عکس قضیه قاعده الواحد استفاده کردی تا بتوانی ثابت بکنی چه چیزی را؟ ثابت بکنی که ان لکل علم لابد من موضوع واحد. اما عکس قضیه الواحد اینجا به درد شما نمیخوره، چون اون واحدی که لا یستر الا عن الواحد، واحد شخصیه، نه واحد نوعی یا واحد عنوانی. خب خیلی خوب، خیلی خوب. حالا یه گام جلوتر، حالا من خواستم در رو تطبیق کنم خونه شما الان پرسه چش الان عرض میکنم، اشکال نداره. خب بعضی خورده داشت الان بعد بر متن بذاره، ولی خب الان میگم اشکال نداره. بعد میگن حالا شما میخواید جامع به دست بیاری، حالا میخواید جامع به دست بیاری، چطور شما میتوانی جامعی میان موضوعات علم فقه پیدا بکنی؟ میگیم چرا؟ میگد ببینید بعضی مسائل علم فقه، بعضی موضوعاتش، بعضی مسائلش، اینها از قبیل فعلند یعنی وجودیند، بعضی از قبیل ترکند یعنی عدمیند، بعضی اینطورند، بعضی اونطورند، اصلا ما نمیتوانیم جامعی میان اینها پیدا بکنیم، یعنی وجه جمع میانشون پیدا نمیشود. پس اصلا جامعی بین اینا ما نمیتوانیم پیدا بکنیم. اینم دیگه به افتخارش خوب بود. موضوع بعد. قاعده
فلسفی دیگه، فلسفه
به حقیقت
صحبت.
بله. بله.
اینجوری هم میشه جواب.
بله. بله اینا. مستعد مثلاً که لذا ما اول وقتی باید موضحه که اصلا استفاده از اینجور قواعد فلسفی در اینجا. بله. نه نه نه، منظور شد این قاعده فلسفی فقط، نه شما منظور تو این بود؟ مرحوم مصنف اینجاست، نه مرحوم آقای اصفهانی و آقای خویی این بزرگواران میگن این قاعده فقط و فقط ناظر به واحد شخصیه. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ و اینجا ما نمیتونیم واحد شخصی رو مطرح کنیم. اگر بتونیم مطرح کنیم یا واحد عنوانی است یا بفرمایید واحد عرض محضرتون که نوعیه. بعد حالا تازه این اشکال بعد از این پیش میاد که اگر واحد نوعی واحد عنوانی هم باشد جامع پیدا نمیشه، جامع پیدا نمیشه. بله، بله. نه نه، چون این بحث منطقیه دلیل نمیشه که علم اصول علم حقیقیه. بله ما نه ما خیلی خوب، خب نه اون همین بعد ما در فلسفه علم بحث میکنیم، در فلسفه علم بحث میکنیم. آیا لابد لکل علم من موضوع؟ میگیم علوم دو دستند، برای بعضی هاشون بله لابد لهم من موضوع، ولی برای بعضی هاشون نه خیر، واجب نیست موضوع داشته باشن، موضوع واحد منظورم داشته باشن. اگر داشته باشن اشکالی پیش نمیاد، دقت بکنید چه عرض میکنم، اشکالی پیش نمیاد. اما اینی که شما از یه قاعده ای که مربوط به امور حقیقیه تکوینیه است، از این قاعده در عرض محضرتون که اعتباریات استفاده بکنید، این نادرسته. این جایی که بحث می شود الواحد و لا یستر الا عن الواحد ناظر به علت فاعلی هستی بخشه، دقیقا پرچه ارز میکنم، و اینم اصل و اساسش دمده خدا فقط صدق میکنه، فقط دمده خدا صدق میکنه که اون یک بسیط حقیقی من جمیع الجهاته، دقیقا پرچه ارز کنم واحد بسیط حقیقی من جمیع الجهاته، این اصل دمده خدا صدق میکنه. عنایت نمی فرمایید، من این که میگم هوای سرد، در هوای سرد باید چی لباس گرم پوشید، میگه به ما چه ربطی داره، ما که تو هوای گرمیم، شما میگه مگه حرف غلطی زدم، حرف غلطی نزدی، بی ربط به این بحث بود، دقت میکنم چه عرض میکنم، ما نمیگیم قاعده الواحد یا عکسش که غلطه، که ما میگیم بی ربط به این بحثه، اما این قاعده الواحد درسته، قاعده الواحد درسته، اما ربطی به اینجا نداره، اون در امر دیگری است، نه اینجا، در تکوینیات، در حقایق. نکته آقا جا افتاد؟ نه نه خب شما میفته اشکال نداره، البته حالا گاهی اوقات ذهن انسان جدلیه، یعنی نمیتونه اقناع بشه، هی داره میسازه، عرب مثلا که اشکالی نداره، دقت میکنین این متوجه بشین، ما میخوایم تطبیقش رو ببین، قاعده الواحد در اینجا قابل تطبیق نیست، استفاده از قاعده الواحد اینجا غلطه، نه اینکه استفاده از منطق اینجا غلطه، نه استفاده از قاعده الواحد اینجا غلطه، دقت میکنین چرا این دو تا حرفه. آقا این قاعده، آقا من دفعه توی فروشگاهی 100 جور لباس داره، این لباسش به من نمیخوره، نه اینکه من نمیتونم لباس تنم کنم، این لباسش مال آدمایی مثلا فرضون که 2X لارج فرض بفرمایید، این به من نمیخوره، اما دلیل نمیشه که من نباید لباس بپوشم، این مطلب نه اگه حالا جا بیفتم. موضوع علم الاصول، موضوع علم الاصول كما تقدم في الحلقه السابقه الادله المشترکه في الاستدلال الفقهي. خب حتی قبلا تعبیر عناصر مشترکه رو به کار بردن، حالا تعبیر ادله مشترکه فرقی نمی‌کنه. و البحث الاصولی يدور دائما حول دلیلیتها، بنویسید و عدم دلیلیتها، دلیلیت ها منظور حجیت ها، باز زیر دلیلیت ها بنویسید حجیت ها، یا بالاشون حجیت ها، منظور از دلیلیت همون حجیت، و بعد اضافه بفرمایید بنویسید و البحث حول دلیلیت الادله، و البحث حول دلیلیت الادله بحثون عن عوارض و احوال و شؤون الادله. حالا شاید بی مناسبت نباشد، شاید هم بی مناسبت باشد، نمیدونم، یه بحثی یه وقتی مطرح بود دمده خبرگان، دمده خبرگان میگفتن آقا اینجا شبهه دور وجود داره، یعنی رهبری شورای نگهبان انتخاب کنه، شورای نگهبان صلاحیت خبرگان و خبرگان رهبری رو، این دور لازم میاد. عرض محضرتون که، و تو میاد این وقت بحث داغ شده بودش، عرض محضرتون که، و خب اونجا پاسخ چی بود؟ پاسخ این بود که اگر دور باشه که اصلا رخ نمیده، همین که رخ داده نشون میده دور نیست، دقیقا میفرمایید. یه پاسخ هم این بود که بابا اصلا دور منظور تکوینیاته، نه در اعتباریات، شما در اعتبارات میتونید دور رو اعتبار بکنید، اشکالی نداره، استحاله ای لازم نمیاد. البته ما در جای خود جواب دادیم، گفتیم این اصلا اونایی که میگن شبهه دور نشون میده آدمای بی سوادی ان، به جهت اینکه نه فکر کردن هر شکل حلقوی این دوره، دور به مفهوم فلسفی یه معنای خاص خودش داره، معنای ویژه داره، این اگه بخواید اسمش هم شبهه بذاری شبهه تبانیه، ممکنه تبانی رخ بده، اینم بعد جواب داد که ما در جای خود جواب دادیم. از محضرتون که منظور میخوام بگم اینه، گاهی اوقات آقا دور، بله دور چیز بدیه، محال بد نیست، محاله، هر محضرتون که یه اصل فلسفی هم هست، اما ربطی به این بحث نداره، ربطی به بحث خبرگان و انتخاب رهبری نداره، اون چیز دیگه است، این چیز دیگه است. خب و البحث حول دلیلیت الادله بحثون عن عوارض و احوال و شؤون الادله. خیلی خوب ادامه مطلب. و عدم تمکن بعض المحققین من تصویر موضوع العلم على النحو الذي ذكرناه، این که بعضی از محققین نتوانستند موضوع علم را، بنویسید موضوع واحد برای علم اصول، منظور اینه موضوع العلم، یعنی موضوع واحد برای علم اصول، چون موضوعهای متعدد که میشه گفت، اما یه موضوع، یعنی موضوع واحد، اونم برای علم اصول براشون محل اشکال شده. بله. و عدم تمکن بعض المحققین من تصویر موضوع العلم، یعنی موضوع واحد برای علم اصول، على النحو الذي ذكرناه، به اون صورت که ما ذکر کردیم، نتوانستن این کار رو بکنن، حتى الى التشكک في ضروره ان يكون لكل علم موضوع، این منجر شده است به این که اصلا میگن چه کسی گفته ضرورت دارد که هر علمی دارای موضوعی باشد. البته این اشکال رو شما با آقای سعد میتونید وارد بکنید که شما انگیزه خانی نکنید، لعل یکی هم باشد که نگوید لکل علم لابد من موضوع، اما ناتوانیش هم منجر به اینجا نشده باشه، بلکه به دلیل دیگر این حرف رو بزنه، نه به باب ناتوانی از تصور موضوع برای علم اصول. دقیق میفرمایید. لعلشون بگه آقا من به نفع قضیه خارجیه میگم، من موارد رو رفتم دیدم دونه بدونه و دیدم بله نتونستن و این حرف رو زدن. خیلی خوب. و وقع ذالک موضعا للبحث، این محل بحث واقع شده. فاستدل على ضروره وجود موضوع لكل علم بدلیلین، استدلال شده است بر ضرورت وجود موضوع برای هر علمی به دو دلیل. احدهما ان التمایز بین العلوم بالموضوعات، میگن علمای منطق به سر اینطور گفتن تمایز علوم به موضوعاته، به معنا ان استقلال علم النحو عن علم الطب انما هو باختصاص كل منهما بموضوع كلي يتميز عن موضوع الاخر. عرض کردیم مثلا علم نحو کلمه عربی از حیث اعراب و بناء رو بررسی میکنه، علم طب بدن انسان رو از حیث صحت و فساد بررسی میکنه. خب پس هر کدوم از اینها یه موضوع کلی دارن که این غیر از موضوع دیگه است. فلابد من افتراض الموضوع لكل علم، ما به ناچار باید برای هر علمی یک موضوعی فرض کنیم. آی صدر میگن و هذا الدلیل اشبه بالمصادره، این شبیه به مصادره است، این هر شبیه به مصادره است، نمیگن خود مصادره، چون مصادره این هستش که شما عین مدعا رو در مقام استدلال تکرار بفرمایید، اما اگر نه عین مدعا رو در مقام استدلال تکرار نکردید، بلکه مثلا عرض محضرتون که به یکی از متفرعات مدعا، به یکی از فروع مدعا استدلال کردید، اینو مثلا بگن شبه مصادره است، یعنی اول خود اون مدعا باید ثابت میشد تا شما تمسک به فرع اون مدعا میکردید. خیلی خوب. لأن کون التمایز بین العلوم بالموضوعات فرع وجود موضوع لكل علم، این که تمایز علوم به واسطه موضوعات باشد، این فرع این است که ما اولا بپذیریم که هر علمی دارای موضوعی است، و الا اگر ما اینو نپذیرفتیم چه اتفاقی میافتد؟ تعین ان یکون التمییز قائما على اساس آخر، این میتونیم بگیم که متعین میشود، و بله متعین میشود این که تمییز علوم این بر پایه دیگری استوار بشود. کل غرض بنویسید کما قال بهی صاحب الکفایه، کما قال بهی صاحب الکفایه، بله بر اونه که میخوان کفایه یک امتحان بدن. والآخر ان خب یه استدلال و پاسخش، اما استدلال دوم ان تمایز بین العلوم ان کان بالموضوع، اگر شما بپذیرید که تمایز بین علوم به موضوع است، که دستون درد نکنه ما هم راحت کردید، خلاص میریم سراغ زندگیمون. فلا بد من موضوع لكل علم، هر علمی موضوع میخواد، اذن من موضوع لكل علم اذن، یه موضوعی میخواد، لکی یحصل از تمایز، تا اینکه تمایز حاصل بشه. اما اگر شما نپذیرید، زیر بار نرید، و ان کان، یعنی و ان کان تمایز بین العلوم، اما اگر نه تمایز بین علوم بلغرض باشه، على اساس ان لكل علم غرضا، یعنی همون غرض واحدا، ما یک کلمه واحد اضافه کردیم، غرضا یعنی همون غرض واحد، عرض محضرتون که بله، على اساس ان لكل علم غرضا واحدا يختلف عن الغرض من العلم الاخر، که این فرق میکند با غرض از علم دیگر. فحيث ان الغرض من كل علم واحد، از اونجایی که غرض از هر علمی واحد است، والواحدو بالای واحد نیست معلول، بله حالا که تو گفتیم پایتخته مون تا اینجا معلول مجاز والواحدو لا یستر الا من واحدن، البته حالا الا عن الواحد داریم اون قاعده به این شکل گفته میشه، الواحد لا یستر الا عن الواحد به این شکل عرض نستدتون که بله فلا بد من افتراض مؤثر واحد فی ذلک الغرض، پس ما ناچاریم فرض بکنیم مؤثر واحد یعنی همون علت واحده را فی ذلک الغرض یعنی معلول واحد همون غرض واحد. ولما کانت مسائل العلم متعددتن و متغایره، از اونجایی که مسائل هم متعددن هم متغایر هستن، فیستحیل ان تکون هی المؤثره بما هی کثیرتون فی ذلک الغرض الواحد، محال است که این مسائل علم هی یعنی همون مسائل علم از آن جهت که کثیره هستند مؤثر باشند در آن غرض واحد. الواحد لا یستر الا عن الواحد، نه عن الکثیر، از کثیر نمیتونن. خب بل یتعین کجا رسیدیم، بل یتعین ان تکون اون همون مسائل علم مؤثرتن به ما هی مصادیق لامر واحد، امر واحد بنویسید همون علت واحده یا جامع مشترک، مثلا جامع مشترک متعین می شود که اون مسائل علم مؤثر باشن اما نه به ماهی کثیره بلکه از آن جهت که مصادیق یه امر واحدی هستن. و هادا یعنی فرض و قضیت کلیت، ما باید یه قضیه کلیهی فرض کنیم، تکونو به موضوعها جامعتن بین الموضوعات، که این با موضوع خودش جامع میان موضوعات همه مسائل علم باشد، و به محمولها جامعتن بین المحمولات لل مسائل، محمولاتش هم جامع میان محمولات علم باشد. و هذه القضیه الکلیه یعنی الواحده، یا الواحده هم میخواد این قضیه کلیه واحده، هی المؤثره، این همون است که مؤثر واقع میشود. و به ذلک یثبت ان لكل علم موضوعا، هر علم دارای موضوعی است، و هو موضوع تلک القضیه الکلیه فیه یعنی فی ذلک علم. خب پس میگه شما حتی اگر غرض واحد رو مطرح بکنید باز ما از این طریق موضوع واحد رو ثابت میکنیم. و قد اجیب علی ذلک، به این جواب داده شده است، به ان الواحد علی ثلاثه اقسام. آیشد نمیگه من جواب میدم یا ما جواب میدیم، نه جواب داده شده ما اصلا، و نحن فی فسحه من تلکل من هذه العویسه، ما هیچ گرفتار این مشکل نیستیم، دیگرانی که گرفتار هستن اونو جواب دادن. گفتن چی؟ به ان الواحد علی ثلاثه اقسام، واحد سه قسمه، واحدون به شخص، اما واحد شخصی، و بفرمایید که حقیقی، که در واقع جزئی حقیقی هم هست، جزئی متعین و متشخص، مثل زید، امر، این کتاب، اون خانه و امثال ذالک. و واحدون به نوع، و هو الجامع الذاتی لافراده، مثل چی؟ مثل زید و بکر و عمرو که اینا واحدند فی الانسانیه، زید عمرو بکر واحدون فی الانسانیه، عرض محضرتون که خب اینا واحد به نوع میشه، در حقیقت افراد متعددی که در یک حقیقت ماهویه با همدیگر اشتراک دارن، که این حقیقت ماهویه کلیه همون نوعه، و نوع هم آیان میدونن شامل جنس و فصل میشه. خیلی خوب. و واحدون بالعنوان، میگیم واحد به عنوان چیه؟ و هو الجامع الانتزاعی، منظور جامع انتزاعی یا جامع عرضی، عرضی نخوانید یا عرضی، دو تا فتحه بذارید که متوجه بشید. و هو الجامع الانتزاعی الذي قد ينتزع من انواع متخالفه و متباینه، عرض محصرتون که من زواته ها در واقع اون انواع مختلفهی که اینها متخالف هستن و متباین هستن به لحاظ ذات، اما ما آمدیم از مجموع اینها یک عنوانی رو عرض محصرتون که استخراج کردیم. مثلا ما انسانی داریم سفید پوست، تختهی داریم وایت پوست، عرض محصرتون که بله سفید پوست، بازم تختمون هم سفیده، فرض بفرمایید که برف رو هم داریم، ثلج رو هم داریم، اونم سفیده. خب الانسان الابیض، الثلج الابیض، اللوحة البيضاء، یا بفرمایید الجدار الابیض، همه اینا سفیده هن. ما میایم یه جامعه انتزاع میکنیم، حقیقتا آیا این جامعه میان این هاست؟ نه، انتزاعیه دیگه، به اعتبار سفید بودن اینها. وگرنه چه ربطی است میان انسان و دیوار و مثلا برف؟ هیچ ربطی نیست. امروز همین شباهتی که بوده ما آمدیم این رو انتزاع کردیم، عرض منظرتون که یک صفت واقعیه عرضیهی که مشترک است میان اینها رو ما استخراج کردیم. عرض منظرتون که خب بد فرمودن و استحالت و صدور، جلسه فردا عصر یادتون نره، پنج عصر انشاءالله تعالی، و استحالت و صدور الواحد من الكثير تختص بالاول. این که گفته می شود محال است واحد از کثیر صادر شود، تختص بالاول، این مربوط به واحد شخصی می شود. البته این که اصلا اصل همین حرفم درسته یا نه بحثی است. آیا این که ما میگیم واحد از کثیر صادر نمیشه، این منظور واحد شخصیه یا نه؟ دقت کنید، باز بله بحث است. دقت میکنید ما اینجا الان بدایه و نهایه نمیخوایم به شما درس بدیم، اینا رو از اساسی بدایه و نهایتون بپرسید، یا پرسیدید یا میگه آقا ما تدریس هم کردیم، خیلی خوب، منظور اینو اونجا حل کنید. این ما داریم الان جواب آقایان میخونیم، مطلب آقای خویی رو داریم میخونیم. شما محاضرات آقای خویی رو ببینید، هر مثلاتون که، یا بیان آقای خویی در تقریرات ناینی رو ببینید، این بیان مطالب رو دارد. اما هر مثلاتون که آیا واقعا اهل فلسفه این حرف رو تایید میکنن یا نه، اون یه بحث دیگریست. و استحالت و صدور الواحد من الكثير تختص بالاول، یعنی همون واحد شخصی، بس بالاول متوجه باشیم که منظور واحد شخصی هستش. و الغرض المفترض لكل علم، میفرمان اون غرضی که فرض شده است برای هر علمی، لیست وحدته شخصیه، این وحدت شخصیه ندارد، بل نوعیه، بالای نوعیه بنویسید خویی، خویی، او عنوانیه، بالاش بنویسید محقق اصفهانی. بله، تا شما نوشته که هیچ، اگه ننوشته بنویسید، از مثلتون که بله، با وحدت نوعیه را آقای خویی ادعا کرده، وحدت عنوانیه آقای محقق اصفهانی. فلا ينطبق برهان تلك الاستحاله في المقام، این برهان ربطی به اینجا نداره. و هكذا يرفض بعض المحققين، این چون این بوده است که بعضی از محققین مثل مرحوم آیت الله خویی یا آزیای عراقی یا دیگران، اینها نپذیرفتند الدلیل على وجود موضوع لكل علم، این که دلیل بر وجود موضوع واحدی برای هر علمی رو، بل قد یبرهن على عدمه، حتی گاهی اوقات اقامه برهان بر عدمش هم میکنن. میگیم چطور؟ برهانشون اینه، به ان بعض العلوم، که حالا اینجا منظور علم فقه باشد یا علم اصول باشد و امثال ذلك، به ان بعض العلوم تشتمل على مسائل موضوعها الفعل والوجود، این واب عطف تفسیره، بالاش بنویسید عطف تفسیر، تشتمل على مسائل موضوعها الفعل والوجود و على مسائل موضوعها الترك والعدم، باز عطف تفسیره. میگه بابا مسائلی دارد که موضوعاتش بعضی ها وجودیه بعضی ها عدمیه، ما چطور میانه وجود و وجود و عدم بتونیم جامع فرض کنیم؟ آخه چه جامعی میانه وجود و عدم هست؟ و تنتسب و موضوعات و مسائلهی، یعنی مسائل العلم، الى مقولات ماهویت و اجناس متباینه، منتسب هستن موضوعات مسائل اون علم به مقولات ماهویه و اجناس متباینه. عرض مثلا مبارکتون که بله، اون مقولات عشری که شما باید در فلسفه مثلا خوانده اید، که علم الفقه الذي موضوع مسائله الفعل تارتن، مثل وجوب صلات، و ترک اخرى، که مثلا بگیم صوم عبارت باشد از خودداری و ترک مبتلات، ترک مبتلات روزه رو بگیم همون حقیقت صوم هستش. عرض منظرتون که والوضع تارتن، مثل چی؟ مثل قیام، مثل رکوع، مثل سجود، اینا بگیم از مقوله وضع است. والکیف اخرى، مقوله کیف مثل چی؟ کیف مسموع، که عبارت باشه از قرائت در نماز، قرائت در نماز از قبیل کیف مسموع است، یا جهر و اخفات از همین قبیل هستن. فکیف یمکن الحصول على جامع بین موضوعات مسائل، عرض محضرتون که خب چطور ما بتونیم میان اینها یک جامعی پیدا بکنیم؟ عرض محضرت اینا ربطی به همدیگه ندارن، جامعی میان این موارد که مثلا یکی وجوده و دیگری عدم، یکی مقوله جوهره و دیگری عرض، و از میان مقولات نهگانه عرضیه هم یکی وضع، دیگری کیف و امثال ذلک، ما جامعه میان اینها پیدا نمی کنیم و رابطه میان اینها تباین هستش. این بیان مرحوم آیت الله خویی هست، در تقراتشون آمده، محاضراتون فی اصول الفقه، آیت الله خویی جلد اول صفحه 20 اونجا این بیان رو دارد. خب آیت در پایان میفرن و علی هذا الاساس استساغو، یعنی جایز دانستند، ممکن دانستند، ممکن شمردند، جایز شمردند. چه چیزی را؟ الله یکون لعلم الاصول موضوع، این که برای علم اصول موضوع باشد، غیر انک عرفت ان لعلم الاصول موضوعا کلیا علی ما تقدم، الا اینکه شما فهمیدید که ما کردیم و شد و علم اصول دارای موضوع کلی است. باز تاکید کنم، اینها یه جور یادداشت بفرمایید، ببینید جواب شهید صدر به آقای خویی، به برهان آقای خویی این است، این جواب شهید صدر به برهان آقای خویی این است که مراد ما از موضوع، جواب آقای صدر، جواب شهید صدر به برهان آقای خویی این است که مراد ما از موضوع محوری است که مباحث علم به دور آن میچرخند. در علم فقه هم چون مثال به فقه زد دیگه، در علم فقه هم با این همه، یا بگیم با همه این موضوعات مختلفه، بگیم با این همه اختلاف در موضوعات، یا با همه این موضوعات مختلفه، جامعی را میتوان یافت و آن حکم شرعی. شما میگی یه وقت از بفرمایید که جوهره، یه وقت از عرضه، یه وقت کیفه، یه وقت از وضع فلانه، یه وقت از وجوده، یه وقت عدمه، هیچ اشکال نداره. اینا هم باز جامعه دارن، میگیم جامعهشون چیه؟ حکم شرعی. همه اینا احکام شرعی هستن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.